آگاه باشید. درختان بیابانی چوبشان سخت‌تر و درختان کناره جویبار پوستشان نازک‌تر است. درختان بیابانی که با باران سیراب می‌شوند، آتش چوبشان شعله‌ورتر و پردوام‌تر است. من و رسول خدا چونان روشنایی یک چراغیم، یا چون آرنج به یک بازو پیوسته ایم. به خدا سوگند، اگر اعراب در نبرد با من پشت به پشت یکدیگر بدهند، از آن روی بر نتابم و اگر فرصت داشته باشم به پیکار همه میشتابم و تلاش می کنم که زمین را از این شخص مسخ شده معاویه و این جسم کجندیش پاک سازم تا گل و کلوخ از میان دانه ها جدا گردد.
صحبتون پر از خیر و برکت الهی باشه. از پخش شبکه رادیویی نمایش پرنیان تخیل و تفکر در خدمت شما عزیزان هستیم. بشنوین پرنیان قصه رو.
پرنیان قصه.
سلام به نازنینا و همراهای عزیز پرنیان. خوبین؟ خوشین؟ خب دیگه مهرم تموم شد و وارد دومین ماه پاییز شدیم. بگین ببینم هوای شهر شما خنک شده؟ حسابی مراقب باشین و نکنه سرما بخورین و مریض شین. آخر رادیو به شنونده های نازی مثل شما نیاز داره. خب گفتم رادیو، آماده باشین که یه قصه قشنگ داریم. به به، اونم چه قصه ای. قدیما اون وقتا که هنوز توی هر خونه یه بخاری نفتی گوشه اتاق بود و نون داغ صبح بوش همه جا رو پر میکرد، تازه رادیو راهش رو به خونه ها باز کرده بود. همه فکر میکردن که رادیو یه جعبه جادوییه، یه جعبه کوچولو که انگار صدا رو از آسمون میقاپه و میفرسته وسط اتاق. ولی هیچ کس درست نمیدونست اون صداها از کجا میان، از کیان، چه جوریان. یه نفر اون برای دنیا چطور میتونه از توی جعبه با آدم حرف بزنه؟ مریم دخترک قصه ما هر وقت صدای پای پدر بزرگ از پله ها میومد میدوید سمت اتاق نشیمن. یه اتاق روشن با یه فرش لاکی رنگ، پنجره‌ای که نور ظهر میریخ روش و یه رادیوی چوبی قهوه‌ای با توری فلزی طلایی جلوش. پدر بزرگ همیشه میشست عینکش رو میذاشن که دماغش رو با دقت پیچ بزرگ رادیو رو میچرخون. همین که موجا میخوردن به هم اون صدای خشخش در میومد، مریم چشماش رو میبست و لبخند میزد.
با
بابا جون امروز قراره کی حرف بزنه؟
حساب کن ببینم این دفعه جعبه چی برامون توی آستین داره. خانم کوچولوی خیال بافه من
همین که صدای گوینده در می اومد، مریم انگار می رفت توی دنیای دیگه، یه دنیای کوچولو که پر بود از آدمای اندازه فندق که با لباسای مرتب روی صندلی ها نشسته بودن و داشتن با پدر بزرگ و مریم حرف می زدن. هر صدا براش شکل داشت. خانم شاعر لباسای خوشگل پوشیده بود، اون مردی که اخبار می گفت کت قهوه‌ای پوشیده بود و عینک کوچولو داشت، اون نوازنده ویولن که از سوی رادیو آهنگ می‌زد همیشه کنار یه بخاری کوچیک نشسته بود و با لبخند به مریم سر تکون می‌داد. مریم هیچ‌وقت واقعا شک نکرد که آدم کوچولو واقعا توی رادیو زندگی می‌کنن. یه جور ایمان بچگونه داشت، مثل وقتی که فکر می‌کنی قایق کاغذی واقعا داره دریا رو طی می‌کنه. پدر بزرگم هیچ‌وقت این خیال رو ازش نگرفت، فقط گاهی با اون صدای آروم و گرمش میگفت
اگه تو باور داری اونا اون تو نشستن، پس حتما هستن و نشستن بابا جون.
و مریم با لبخند مطمئن سر تکون میده. اون موقع هنوز نمیدونست که صدا خودش یه جور زندگیه، یه چیزی که از آدم ها جدا میمونه. برای مریم رادیو فقط یه جعبه نبود، یه دنیای زنده بود.
بابا جون به نظرت اون تو راحتن؟ این همه صدا و نفسشون نمیگیره؟
کی؟
آدم کوچولوها دیگه، اونایی که حرف میزنن. یکیشون همین الان گفت اینجا تهران است.
آره شنیدم، بکنم این رئیسشونه.
و مریم با دقت گوش میداد، بعد چشماشو میبست و تصویر میساخت. توی این جعبه جادویی یه شهر کوچیکه با خیابونای براق و نورانی. اونجا یه ساختمون بلند بود که بالاش نوشته بودن اینجا تهران است. آدم کوچولو از صبح تا شب میرفتن توی اون ساختمون و توی میکروفونای کوچولوشون حرف میزدن. یکی خبر میخوند، یکی قصه میگفت، یکی آواز میخوند و هر وقتم کسی خسته میشد یکی دیگه با صدای تازه جاشو میگره. مریم اونقدر به اون دنیا باور داشت که یه شب براشون نقاشی کشید، یه نقشه از شهر کوچولوها با خیابون صدا، میدون موسیقی و کوچه قصه ها. نقشه رو تا کرد و یواشکی زیر رادیو گذاشت تا اونا ببیننش. صبح روز بعد وقتی اومد سراغ رادیو با ذوق فریاد زد
بابا جون ببین نقاشیم یکم تکون خورده، خودشون دیدنش.
پس یعنی خوششون اومده از نقاشیت ها؟
و اون روز صدای رادیو از همیشه شادتر بود، انگار واقعا آدم کوچولوها لبخند زده بودن. از اون روز به بعد مریم هر غروب که صدای رادیو روشن می شد می نشست درست روبروش، چونش رو میذاشت رو زانواش و با دقت به چراغ زرد کوچیک بالای رادیو خیره میشد. اون چراغ برای مریم مثل خورشید شهر آدم کوچولوها بود. تا وقتی میسوخت یعنی اون پایین همه بیدارن، دارن کار میکنن، میخندن، میخونن و قصه میگن.
بیدار یکیشون حتما اسمش نغمه، اون یکی که همیشه میگه بشنوید ساعت اسمش آقای بشنو است.
و پدر بزرگ همونطور که عینکش رو تمیز میکرد و لبخند میزد گوش میداد به خیال بافیای مریم. یه شب مریم تو خیال خودش با اونا پایین رفت، از لابلای دیوار چوبی پشت رادیو سر خورد و رسید به شهر صدا. اونجا یه میدون بزرگ بود با فواره از نوتای موسیقی که میرقصیدن و بالا میرفتن. کنار فواره زنی ایستاده بود با لباسی نقره‌ای رنگ و یه لبخند شیرین. زن گفت
به شهر صدا خوش اومدی کوچولوی خیال پرداز، ما همیشه حرفامونو برای تو میفرستیم.
و مریم خندید چون فهمید تمام اون حرفا ترانه ها و قصه ها برای اونن، برای گوشه کوچیکی که باور دارن صدا فقط صدا نیست، یه زندگیه. اون شب هوای جور خاصی بود، نه اونقدر سرد که بخوای پناه ببری زیر پتو، نه اونقدر گرم که پنجره رو باز بذاری. یه جور سکوت داشت هوا، از اون سکوتایی که انگار همه منتظرن یه اتفاقی بیفته. پدر بزرگ طبق معمول بعد از شام رفت سمت میز کوچیکی که گوشه اتاق بود، همونجا که رادیوی چوبی مثل پیرمرد مهربون نشسته بود و همیشه بوی روغن جلا میداد. مریم با موهای بافته و لباس خواب گلدارش پرید کنارش.
بابا جون این شب همون برنامه‌شا، صدای نغمه رو میدن بابا.
پدر بزرگ خندید، یه خنده گرم که تهش صدای خسخس پیرمردی رو داشت. کلید رادیو رو چرخون، چراغ زرد کوچولوی بالش چشمک زد و بعد صدا نیومد. یه لحظه فقط یه وزوز کم رنگ بود، بعدم هیچی، نه نغمه ای، نه تو اون تک تک همیشگی شهر صدا.
بابا جون چرا ساکتن؟ ساید خوابیدن یا ساید صداشون رو باد باده؟
یه دقیقه اجازه بده شما.
پدر بزرگ خم شد، بیچاره امتحان کرد، دستش رو زد به بدنه چوبی، بعد آروم گفت:
این انگار یه چیزی شده دخترم، فکر کنم سیماش قد شده.
ولی برای مریم ماجرا فقط یه خرابی ساده نبود، اون با وحشت به رادیو نگاه کرد، انگار یکی از دوستاش مریض شده بود. با صدای لرزون گفت:
زودتر درستش کن بابا جون، تو رو خدا نمیون چوه.
خیلی خوب بابا جان، خیلی خوب، گریه نکن عزیزم.
پدر بزرگ با حوصله پیچ گوشتی رو برداشت و آروم در پشت رادیو رو باز کرد. مریم نفسش رو حبس کرد، انتظار داشت نور بیرون بزنه، یه عالمه صدا و آدم کوچولو بریزن بیرون، شاید فواره نوتا، شاید خیابونای براق شهر صدا. اما پشت اون در فقط یه مش سیم بود، یه عالمه سیمای درهم و چند تا لامپ کوچیک که نورشون خاموش بود. همه چیز ساکت، بی جون، بی رنگ.
ولی آدم کوچولو ها کجان بابا جون؟ اونا کجا رفتن بابا؟
پدر بزرگ لبخند زد، ولی اون لبخند مثل قبل گرم نبود، یه لبخند خسته پر از مهربونی. دستش رو گذاشت سر مریم و گفت:
اینا هنوز همینجان عزیزم هستن، فقط صداشون رو نمیشنوی، یکم وقت بده.
مریم اشک توی چشماش جمع شده بود، سرش رو چسبون به بدنه چوبی رادیو، انگار بخواد با گوش خودش پیداشون کنه، ولی جز صدای قلب خودش هیچی نشنید. اون شب مریم تا دیر وقت بیدار بود، با خودش فکر کرد شاید شهر صدا خاموش شده، چون خورشید کوچولوشون همون چراغ زرد دیگه نمیتابه.
نغمه صدات قطع شد یا راهت گم شده؟
پدر بزرگ اون طرف اتاق نشست، عینکش رو روی چشمش گذاشت و تا مدت‌ها به رادیوی باز خیره موند، انگار اونم منتظر بود یه صدای دوردست برگرده، حتی اگه فقط برای چند ثانیه. صبح که آفتاب از پشت کوه اومد بالا، نورش از شیشه پنجره افتاد روی رادیو. رادیویی که حالا دیگه خاموش بود، مثل یه جعبه پیر و ساکت که دیگه نفسی نداشت. پدر بزرگ از دیشب تا حالا هی پیچا رو باز کرده بود، سیما رو جابجا کرده بود، فوت کرده بود توی لامپا، اما هیچی، حتی اون چراغ زرد کوچولو هم دیگه روشن نمیشد. مریم نشسته بود روی فرش، زانوی غم بغل گرفته، با چشمایی که از بیخوابی برق می‌زد. هر بار که پدر بزرگ خم می‌شد، سرش رو جلو می برد انگار بخواد کمک کنه صداها برگردن، ولی هرچی بیشتر منتظر می موند سکوت خونه بیشتر می شد.
بابا جون شاید دیگه شگاه ها نمیخوام برگردن.
ای بابا.
پدر بزرگ پیش گوشتی رو گذاشت روی زمین، دستش رو گذاشت روی زانوش رو یه لحظه به رادیو خیره شد، بعد با صدای خسته ای گفت:
نه، باید ببریمش پیش یکی که بلد باشه، اون میدونه چطور باید دل این جعبه رو دوباره روشن کرده.
مریم سری بلند شد:
منم میام بابا جون، میخوام ببینم اون آدم کوچولا کجان، منم دارم میام.
پدر بزرگ خندید، از همون خنده هایی که انگار تهش یه آه قایم شده باشه. رادیو رو با دقت گذاشت روی پارچه زخیم محکم بست و انداخت روی دوشش. کوچه هنوز نیمه خواب بود، بوی نون تازه از نونوایی می اومد، صدای دوچرخه فروش از ته خیابون شنیده می شد. مریم دست پدر بزرگ رو گرفت، اون دست بزرگ و زبری که همیشه بوی نفت چراغ می داد. رادیو روی شونه پدر بزرگ تاب می خورد. مریم هر چند قدم یه بار بر می گشت و به پارچه نگاه می کرد. دلش می خواست تکون بخوره، یه صدای کوچولو بیاد از توش، یه علامت، ولی هیچی نبود.
بابا جون اون که قراره درستش کنه واقعا میتونه صدا رو برگردونه؟
بله دخترم،
تو رو خدا.
آره اگه کسی بتونه همونه، میگن از فرنگ اومده، خوب بلده با این جعبه های جادویی چی کار کنه، میگن استاد صداست.
مریم چشماش گرد شد، با دهن باز به پدر بزرگ نگاه کرد. استاد صدا، تو ذهنش اون لحظه یه مرد کوچولو مجسم شد وسط یه کارگاه پر از آواها زندگی میکنه، جایی که صداها توی شیشه ها حبس شدن، لالایی ها توی بطری ها خوابیدن و رادیوها مثل پرنده های خسته کنار هم چیده شده. پدر بزرگ و مریم تا سر میدون رفتن، باد آرومی بین درخت و پیچید و برای یه لحظه مریم فکر کرد صدایی از توی پارچه شنید، خیلی کوتاه، خیلی ضعیف، شاید خنده آشنا، شاید فقط خیال خودش بود. و اینطوری شد که اون دوتا راه افتادن سمت مغازه استاد صدا، با یه رادیوی خاموش و دلی که هنوز پر از صدا بود. هیچ کدوم نمیدونستن اون سفر کوچیک قراره چه رازی رو براشون باز کنه. خب عزیزای دل من، نازنینای من، اینم از قسمت اول قصه جعبه جادویی صدا. امیدوارم از شنیدنش حسابی لذت برده باشین. قسمت بعدی قصه رو میتونین فردا همین موقع همراه من بشین تا با هم که بشنویم و بفهمیم قصه رادیوی پدر بزرگ و مریم به کجا رسید. من بهناز بستاندوست، راوی پرنیان، به همراه همکارای عزیزم بهادر ابراهیمی و مهناز شعبانی، بازیگرای پرنیان و همینطور عطیه گلی، تهیه کننده و نویسنده پرنیان و محمد رضا محتشمی، صدا بردار خوبمون، شما رو تا فردا و ادامه قصه جعبه جادویی صدا به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون باشه. الهی
رادیو نمایش
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
مثل خونه. کلاغ میخواست راه رفتن کبک رو یاد بگیره، راه رفتن خودش رو هم فراموش کرد. درود بر شما شنوندگان رادیو نمایش، به ویژه همراهان برنامه مثل خونه. بدون معطلی داستان امروز رو براتون تعریف میکنم. در بیشزاری سرسبز کبکی زندگی میکرد که خیلی آروم و با تومانین قدم برمیداشت. این شکل قدم زدن کبک باعث شده بود حیوانای زیادی علاقه داشته باشن مثل کبک راه برن. به همین دلیل به انتظار می نشستن تا راه رفتن کبک رو نگاه کنن. از بین پرندگان علاقه‌مند کلاغی هم بود که مدت‌ها با اشتیاق به راه رفتن کبک نگاه می‌کرد، تا اینکه یه روز با خودش گفت مگه من از کبک چی کم دارم؟ کبک منقار داره که منم دارم، کبک دوتا بال داره که منم دارم، از نظر قد و هیکلم که ما شبیه همیم، فقط رنگ پرامون فرق داره که این تفاوت نقشی در راه رفتن ما نمیتونه داشته باشه. چرا من مثل کبک راه نرم؟ با این تصمیم کلاغ جوون از فردا دم لونه کبک میرفت تا وقتی کبک از لونه خارج میشه راه رفتن اونو به دقت زیر نظر بگیره تا بتونه دقیقاً شبیهش راه بره. چند روزی که گذشت با خودش گفت اینقدام که فکر میکردم کار سختی هم نبوده، منم میتونم به زیبایی کبک راه برم. خلاصه کلاغ تصمیم گرفت از اون به بعد مثل کبک راه بره و این کارم کرد. کلاغ نادون با افتخار تمام سرشو بالا گرفت و به راه افتاد. از جلوی هر حیوانی که میگذشت کنایه‌ای میشنید. توتی گفت آی کلاغ چی کار میکنی؟ چیزی شده؟ چرا اینطوری راه میری؟ ولی کلاغ که از غرور کاذبش سرمست شده بود بدون کمترین توجهی به حرفای توتی به راه رفتنش ادامه داد. کلاغ خودش احساس میکرد که به خوبی نمیتونه راه بره و تعادلش رو حفظ کنه، ولی از اینکه میدید همه ی حیوانا متعجب شدن و با انگشت اونو به همدیگه نشون میدن و میخندن لذت میبرد. اون فکر میکرد اونا از زیبایی راه رفتن کلاغ تعجب کردن. کمی که جلوتر رفت جغد دانا که روی شاخهی در حال چرت زدن بود صدای خنده و قهقهه حیوانا و پرندگان رو شنید. چشماشو باز کرد. اونم از دیدن کلاغی که سعی میکرد شبیه کبک راه بره خندش گرفت. کلاغو صدا کرد و گفت کلاغه چی کار میکنی؟ بعد از یه عمر سافرا رفتن و پرواز کردن حالا میخوای خودتو شبیه پرنده های دیگه بکنی؟ کلاغ که همزمان هم راه میرفت و هم حرفای جغد و گوش میکرد ناگهان پاش پیچ خورد و افتاد رو زمین. صدای قهقهه دست جمعی حیوانا بلند شد. کلا خجالت زده شد و اومد خودش رو جمع و جور کنه به سبک راه رفتن خودش به راه رفتن ادامه بده که دید نمیتونه. کلاغ انقدر این چند روزه دقت و تمرکز کرده بود که دقیقاً مثل کبک راه بره، حالا که زمین خورده بود و پاش درد گرفته بود دیگه حتی قادر نبود مثل خودش هم راه بره. این بار حیوانا و پرندگانی که تا اون لحظه به کلاغ نگاه می‌کردن و می‌خندیدن تعجب کردن که اون دیگه نمیتونه به سبک خودش راه بره، که جغد دانا گفت عجب کلاغ نادونی، اومدی راه رفتن کبک رو یاد بگیری، راه رفتن خودت هم یادت رفت. این ضرب المثل در مورد افرادی به کار میره که بدون فکر کردن از دیگران تقلید کورکورانه میکنن. روایت دوم، قوز بالا قوز. زمانی که یه نفر گرفتار مصیبتی شده و روی ندانم کاری مصیبت تازه هم برای خودش ایجاد میکنه، از این ضرب المثل استفاده میکنن. یه قوزی بود که خیلی قصه میخورد که چرا قوز داره. یه شب مهتابی از خواب بیدار شد، خیال کرد سحر شده، پاشد رفت حمام. تو ورودی حمام صدای ساز و آواز به گوشش خورد، اما اعتنا نکرد و رفت تو. وارد گرم خونه که شد دید جماعتی بزن و بکوب دارن و مثل این که عروسی داشته باشن میزنن و میرقصن. اونم بنا کرد به آواز خوندن و رقصیدن و خوشحالی کردن. ضمن این که میرقصید دید پاهای اونا سوم داره. اون وقت بود که فهمید اونا از ما بهترونن، یعنی جن و پریان. گرچه خیلی ترسید اما خودشو به خدا سپرد و به روی اونام نیورد. از ما بهترونم که داشتن میزدن و میرخصیدن فهمیدن که اون از خودشون نیست، ولی از رفتارش خوششون اومد و قوزشو برداشتن. فردا رفیقش که اونم قوزی بود ازش پرسید تو چی کار کردی که قوزت صاف شد؟ اونم ماجرای اون شبو تعریف کرد. چند شب بعدم رفیقش رفت حمام، دید باز حضرات اونجا جمعن. خیال کرد همین که برقصه از ما بهترون خوششون میاد. وقتی که اون شروع کرد برقصیدن و آواز خوندن و خوشحالی کردن، از ما بهترون که اون شب عزادار بودن اوقاتشون تلخ شد. قوز اون نفر قبلی رو آوردن گذاشتن بالای قوزش. اون وقت بود که فهمید کار بیموردی کرده، گفت ای وای، دیدی که چه به روزم شد، قوزی بالای قوزم شد. روایت سوم، اشک تمساح ریختن. گریه دروغین رو به اشک تمساح تعبیر کردن، یعنی گریه و اشکی که نه از سر دلسوزی بلکه از روی ریا و حیله باشه و به سوء نیت گریه کننده جامعه عمل بپوشونه. در گذشته معتقد بودن که غذا و خوراک تمساح به وسیله اشک چشم تأمین میشه، بدین صورت که هنگام گرسنگی به ساحل میره، مثل جسد بیجانی ساعتهای متمادی روی شکم دراز میکشه و در این موقع اشک لزج و مسموم کننده از چشمانش خارج میشه که حیوانات و حشرات هوایی به طمع تغذیه بر روی اون میشینن. پیداست که سموم اشک تمساح اونا رو از پا در میاره و اگه نیمه جونم بشن و قصد فرار بکنن، به علت لزج بودن اشک تمساح نمیتونن از اون دام گسترده نجات پیدا کنن. خلاصه هر بار که مقدار کافی حیوان و حشره در دام اشک تمساح بیفتن، تمساح پوزه می جنبونه و به یک حمله اونها رو می بلعه و دوباره برای شکار کردن طعمه های دیگه اشک می ریزه. خب دوستان، روایت ضرب المثل های امروز رو هم شنیدید. امیدوارم فردا هم شنونده ما باشید. پیوسته دلت